وسلم على محمد وآل الطاهرين.
یک مسئله دیگری که زیل بحث خیار مجلس مطرح می شود، بحث وکیل دو جانبه است، یا به تعبیر دقیق تر بگم تکفل طرفین عقد توسط یک نفر است. چون در این خیار هم تعبیر البیان آمده و هم حتی یفترقا، این زمینه برای سوال پیش آورده که آیا حتما باید خیار مجلس برای دو نفر قرار داده شود یا نه خیار مجلس برای یک نفر هم قابل تصور است، اونجایی که یک نفر طرفین عقد رو متکفله. حالا طرفین عقد رو متکفله اما وکالتن عن طرفین، اما ولایتن بر طرفین، اما وکالتن عن احدهما و اصالتن عن طرف خودش، اما وکالتن عن طرف احدهما و ولایتن عن طرف الاخر، همه این صور مختلفی که تو اینجا فرض میشه محل بحثه و محل سواله. صور مختلفی در دوازده تا فرض درست کردن، حالا بعضیش میگن نشدنی و بعضیش شدنی و اینا، خیلی اهمیتی هم نداره این تقسیم بندی، چون یک بحث بیشتر نداریم خیلی مهمه. مثلا من گفتن آقا آدم برای خودش از خودش بخرد یا برای خودش به خودش بفروشد، این یه فرض که گفتن محاله، این که هیچ شده. برای خودش از طرف دیگری وکالتن بخرد، برای خودش از طرف دیگری وکالتن بفروشد، برای خودش از طرف دیگری ولایتن، برای خودش از طرف دیگری ارزم بزرگ شما، همینجوری وکالتن ولایتن، اینا رو اومدن فرمسیز کردن سوال مختلف. مهم این است که یک نفر، تصویری که میفرمایید این باشد، یک نفر متکفل طرفین عقد بشود، حالا اما اصالتن اما وکالتن و نیابتن. حضوری؟ فضولتن، بله اونم بحث کنم. مطالعه ما چون در مورد فضولی قائل به خیار نشدیم، مثلا این بحث اونجا معنی نداره. وکالتی هم که میگیم حواستون هست از اون وکالتهایی خواهد بود که درش قائل به خیار مجلس شدیم، یعنی وکالت قسم دوم. بله اگر وکالت قسم اول یا سوم باشد که اصلا باز دوره معنا نخواهد داشت خیار مجلس از طرف هر دو طرف هم. خب اینجا قدمای ما خیلی هاشون گفتن که خیار برای این شخص ثابت میشه، خیار مجلس از دو طرف عقد. خب چون این بنده خدا البایع و المشتریه، البیان بر خودش صادقه و همه احکام رو داد. بعد مرحوم شیخ وارد یک بروبیای خیلی بانمکی میشن، از جایی که من دوست دارم توی مکاسب همین جاشه، که هی وجوهی برای تقویت همین نظریه و وجوهی برای ردش میفرمایند، منتها تأکید دارن به هم ریخته بفرمایند و منظم نگن، و ما هم تأکید داریم همینجور به هم ریخته براتون عرض کنیم و منظم نگیم و نموداری کردن رو صلاح نمیدونیم، خودتون باید نموداری کنید. اصلا یکی از زیبایی‌های کار مکاسب اینه که شما این اندماج‌ها رو حل کنید و یک نمودار مرتبی ازش در بیارید. بعد هی میان طرفین قضیه رو رفت و برگشت دارن تا ببینیم چه میشود. میگن مسئلتون لو کان العاقد واحدا لنفسه او غیره عن نفسه او غیره ولایتا او وکالتا. اگر عاقد واحد باشد، موضوع مسئله اینه دوستان، محل بحث اینه، عاقد واحد است، حالا واحد است لنفسه عقد را انجام میدهد یا لغیره، عن نفسه انجام میدهد یا عن غیره، اون عن غیره هم که انجام میدهد ولایتن انجام میدهد یا وکالتن. خود عن غیره هم میتونه ولایتن باشه هم میتونه وکالتن باشه. طبیعتا این فروض مختلفی که این مسئله پیدا میکنه یه سریش محاله، اونا رو که محل بحث مون. مثلا جایی که لنفسه ان نفسه بخواد انجام بده معنا نداره دیگه، خودش از خودش یه چیزی رو بخرد یا خودش به خودش یه چیزی رو بفروشد این معنا نداره، ولی خودش از طرف خودش یک چیزی را میخواهد بخرد از فلانی که از طرف او ولایت یا وکالت دارد میشه، یا برعکس خودش از طرف خودش میخواهد یه چیزی به کسی بفروشد که از طرف اون کس ولایت یا وکالت دارد. صور مختلفی پیدا میکند. اجمال قضیه اینه که یک نفر متکفل طرفین عقد میشه. لو کان العاقد واحدن، اگر عاقد با یه نفر داشتن، عاقدن به معنی منعقد کننده عقده، یعنی متعاقدن در قالب یک نفر متجسد و متصرف میشه. خب ما نظر معنی شیخ بله، این طبق مبنای اونها یه که میگن میشه احسن، طبیعتاً چون خود مرحوم شیخ این مبنا رو پذیرفتن که میشه دارن طبق اون مبنا، ولی اگر اصلا از اساس بگیم تکفل عقد طرفین عقد توسط یک نفر اصلا اشکال داره که اون مسئله پیش نمیاد. لو کان العاقد واحدن ولایتن او وکالتن علاوجهن، البته یثبت له الخیار مع التعدد ها، به شرط این که اگر متعدد بودن این وکیل خیار مجلس می داشت، مثلا بنکان ولیان او وکیلا مستقلا فی التصرف، مثلا اونجایی که لغیره داره کار رو انجام میده عقد انجام میده یا ولی بود یا وکیل قسم دوم باشد که بتونیم خیار مجلس رو براش تصور بکنیم. اگر یه همچی اتفاقی افتاد فالمحکی عن ظاهر الخلاف والقاضی والمحقق والعلامه والشهیدین والمحقق الثانی والمحقق المیسی والصیمری و غیره و غیرهم ثبوت هذا الخيار است له عن اثنين عن الاثنين، آقایون گفتن این خیار برای این شخص واحد عاقد واحد از طرف دو طرف عقد، یکی از طرف اون موکلش، یکی از طرف مولا علیهش، یکی از طرف خودش، یکی از طرف موکلش، یکی از طرف خودش، یکی از طرف مولا علیهش، از دو طرف ثابت میشه. چرا؟ خیلی واضحه، لانه بائع و مشتر، البیان بالخیار دیگه، اینجا البیان در قالب همین یک شخص داره محقق میشه. و بعدا هم اتفاق جالبی که میفته در پایان میفرمایند طبیعتا این آدم خیار مجلسش همیشه همراه خودش، چون حالت افتراق از خودش که نمیتونه آدم از خودش افتراق کنه، همیشه باهاش بود، حتی یفترقا نخواهد داشت، خواهد بود این خیار تا به یکی دیگر از اسباب اسقاط خیار ساقط شد، ولی با افتراق هیچ وقت مگر دوچار نه دیگه چیز نگونید، شوخی نکنم، خیش را گم کردم در سنگلاخ زندگی، هرچه میگردم نمیدانم کجا افتادم، اگه یه همچه اتفاقی برای بنده خدا بیفته بله از خودش دچار افتراق بشه، خداگاهی خودش از دست بده یا به قول آقا بیگوش بشه. خب لنو با این با مشتن فلهو مالکل من هما که سایر احکام همه ثابت لهما من حیث و کون هما متبایعن، برای آقای عاقد واحد از همه آنچه که برای طرفین عقد هست از حیث متبایع بودنشون، ما در حالا خواهیم گفت مثلا در معامله صرف شما باید تقابض فی المجلس داشته باشید دیگه، این آدم گفتن که اصالتا از طرف خودش قرض و نیابتا از طرف اون دیگه اقباض کنه، این دستش بده این دست تقابض کنه، معامله سلم انجام داده باید قرض رو انجام بده، اونجا قرضش به معنی تقابض، اینجا قرضش معنی قبض. باید انجام احکام متبایعین رو باید رعایت کنن. دیدید دستگردون میکنن علما چقدر با نمکه دستگردون میکنن، این کار باید با خودش باید دستگردون. خب چرا؟
سر روش نداره، سفید هست، مجموع هست،
ما بهش میگن حتی خیال داره، اما
حتی
خیال داره شده نداره خدا، چرا نداشته باشه؟ یا سفیه باشه، چه مشکلی دارید با امالش؟ اونا سفیه، این که سفیه نیست،
مورد مومنان نه
نسبت
خود
سفر مال
که میشه
ولایت داره، نسبت به فرزندش بله سفیه، خب او محجور از تصرف در اموالش، همه تصرفات در اموال او منتقل به کی میشه؟ به ولیش، من جمله همین که معامله انجام بدهد به صلاح او، و اگر دید به صلاح او اعمال خیار فسده، اعمال خیار
خود فرزند خیار هست
یا نه؟ نمیتونه، محجوره. نه حقش از ناحیه، یعنی از او آمده، منظور مشخصه، این حق برای او. حتی ببینید، حتی ما میگیم حقم داره، اعمال نمیتونه بکنه، مثل چیزه، ملکیت. ملکیت میاد اعمال، لذا فایدهش کجا ظاهر میشه؟ اذا زال المانع، یعنی اگر حالا به یه مناسبت این وسط به آره به بلوغ، همین وسط مجلس، این بنده خدا بالغ هم
شده،
حاضره باریکم، لذا این هم محجوره، نه اینکه چیز نیست، نمیتونه بشه. خب حالا یک میخوایم یک جوابی بدیم به مخالفت با ثبوت حق خیار برای واحد. میگه واحتمال کون الخیار لکل منهما به شرط انفرادهی به انشائه، یه همچی احتمالی مندفعون. یه کسی اومده گفته آقا جان ببینید، خیار مجلس در فرضی جعل میشود که متعاقدین منفرد به انشاء عقد بوده باشن، هر یک بخش عقد رو انشاء کرده باشن، این به تو اون اشتراک تو، این به تو اون قبل تو رو گفته باشن. فلا یثبت مع قیام العنوانین به شخص واحد، پس در جایی که این دوتا عنوان موجب و قابل بودن یا بایع و مشتری بودن، البیعان، دوتا عنوانی که اینجا لازم داریم، قائم به یک شخص واحد است، این موجب ثبوت خیار نمی شود، باعث میشه که خیار اینجا ثابت نباشه. این احتمال مندفعون، که آقا شما در سایر احکام چه میگویید؟ همه احکام بایعان بیعان در مورد شخص واحد هم ثابت است، اینم مثلا مندفعون به استقرار سایر احکام المتبایعین، که در اونجا همه جا در استقرار داره احکامشون، اینم مثل همه، مثل قبض و اقباض و تقابضی که عرض کردیم، تقابض در متبایعان قبض مثلا صرف، در بیع صرف لازم اینجا هم هست. این یه اشکال. اشکال دوم حتی یفترقاست، باشه البیعان میگید به یک نفرم صدق میکنه، اما حتی یفترقاش رو کجای دلتون بذارید؟ میگه به جعل الغایه با التفرق المستلزم للتعدد، درسته خدا وکیلی ظهور داره در استلزام تعدد، منتها این مبنیون علل غالب، غالبا چون با بیعان دو نفرن، حضرت گفتن حتی یفتر، قید غالبی هم که مفهوم نداره. اینم جواب این، و دو تا شبهه رو تا الان بحث کردیم، بعدا برمیگردیم در مورد اینا دوباره هم صحبت کنیم. در نقطه مقابل نظر این آقایان قدما، بزرگوارانی هستن که میگن نه، این حق برای یک عاقد واحد جعل نمی شود، خیار از طرف متبایعین قرار داده نمی شود. مرحوم شیخ هم این نظریه رو اولا تقویت می کنن، بعد حداقل طبق این نظر میگن باید غالب توقف بشیم. یعنی نظر پایانی مرحوم شیخ در مورد ثبوت خیار مجلس برای عاقد واحد این است که باید غالب توقف بشن. ببین خلافاً للمحکی فت تحریر من القول بالعدم، خوب دقت کنید دوستان، ما صفحه بعد به تحریر نسبت میدیم توقف را، اینجا که داریم قول به عدم رو از تحریر نقل میکنیم، حکایت قول به عدمه، یعنی خود علامه در تحریر قائل به نظر نشدن، ایشون قائل به چه شدن؟ به توقف. لذا این دوتا با هم تحافظ، چون یکی از اشکالاتی که گرفتن اینه که آقا اونجا شما از تحریر منع و نقل کردید، صفحه بعد میگید توقف طبعاً لتحریر، فرقشون اینه، اینجا داریم محکیف تحریر رو میخونیم، اونجا خود نظر تحریر رو میخونیم، قاطی نشه. خلافاً للمحکیف تحریر من القول بالعدم، ایشون حکایت کرده قول بالعدم رو، واستقربه فخر الدین قدس الله سره و مال علیه المحقق الاردبیلی و الفاضل الخراسانی. فاضل خراسانی صاحب کفایه کیست؟ مرحوم سبزواری. میگن فاضل خراسانی صاحب کفایه، تو امتحان شفا اینجوری گیره تو، من سوال کردن نکن، میگن این خراسانی که صاحب کفایه است کیه؟ شما میگید آخوند ملا محمد کاظم خراسانی صاحب کفایه، در دو نمره ازت کم میگم، همونجا فیلم هست. بله اون اصلا شاگرد شیخ بوده، اصلا تو کتاب شیخ اصلا صاحب کفایه مکاسب کیه؟ مرحوم سبزواری. بهشون فاضل خراسانی هم میگن ها، اینم اینو میگه فاضل خراسانی، اشتباه نشه، ولی آخون نیست، بله ایشون آخون، ایشون فاضل. و المحدث البهرانی واستظهره بعض الافاضل ممن آثرناهم، که میگن صاحب مقابس مرحوم شیخ به صاحب مقابس هم یه ارادت ویژه‌ای داره مرحوم توستری. آیه شوبری وقت از یه بزرگواری نقل کردن، ولی یادم نیستون بزرگواری که نقل کردن کی بود، میگفتن از ایشون پرسیده بودن افقه العلماء من صدر الذل کیه، گفته بود صاحب مقابس. یعنی اینقدر عظمت برای فقه مرحوم صاحب مقابس قائلن که خیلی ویژه میدونن ایشون رو، بهشون یه اهتمام ویژه‌ای دارن. خب این نقل از معاصرینم محقق توستری، مرحوم شوشتری، واسه بله محمد تقی شوشتری اگه اشتباه نکنم، حالا باید ببینیم. نه شیخ محمد تقی که همین آقای صاحب چیزه، معجم رجاله، معجم رجالی دارن، چی اسمش بگیم؟ قاموس الرجال داره ایشون، حالا اسمش شاید محمد حسین باشه اگه اشتباه، سیدم هستن اگه اشتباه، اوشون شیخ. خب معاصر شیخ هم هستن تقریبا. اون کتاب کشف القناع فی وجوه حجت الاجماع مال ایشونه که واقعا شگفت انگیزه، استقصاء عجیبی که ایشون کرده برای وجوه حجت اجماع. تو ذهنم 20 تا وجه برای حجت اجماع اونجا نقل کرده، کشف القناع فی وجوه حجت الاجماع. شیخ هم کپی پیست کرده، دیدید یه بخشی شاید 20 اسدالله بربر اونجا اسدالله معروف شیخ یه 20 صفحه از کتاب ایشونو کپی پیست چسبونده تو کتاب رسائلش. این از شگفتی‌های اهتمام مرحوم شیخ به ایشونه. خب میگه ولا یخلوم ان قوتن به نظر الی ظاهر الناس. یه کسی هم یه کاری کرده بود، میگفت هر جا شیخ از مرحوم توستری چیزی نقل کرده تقریبا آخر پذیرفته و متمایل شده به حرف توستری. اینا من نمیدونم، این خیلی ادعای سنگینیه ولی قابل تأمله، که یعنی مرحوم شیخ به توستری ارجاع نمیدهد الا با اینکه قبول، برخلاف کی آقا؟ اصحاب جواهر. معلوم شد هرچی اصحاب جواهر نقل کرده معمولا مناقشه فرمودن. خب چی؟ صاف اصول هم مناقشه دارن زیاد، از قانون این آدم حرف کسی رو نقل نکنه الا برای اینکه بخواد مناقشه کنه دیگه. اینجوری یه استادش میگفت من هر وقت گفتم به بچه اشکال خوبی، مال اینه که میخوام یه جواب خوب بهش بدم، از اشکال تعریف نکردم، چون جواب خوبه میخوام توجه بدم دوستانو به این. من خودم هم اینجوری هم، معمولا وقتی میگم اشکال خوبیه که میبینم که یه جواب خوب دارم و الا تعریف نمی کنم. خب صلاح نیست. آره برای شما ضرر. خب ولا یخلو عن قوتن به نظر الی ظاهر الناس. خوب دقت کنید، دو تا وجه که بالا اشاره شد معلوم شد همین رو تقویت میکنن، میگن خدای ظاهر الناس اقتضا داره دو نفر باشن. یک، لان الموضوع فی الناس صورت و تعدد است، خدایش در ناس اونچه که موضوع حکم است در فرض تعدد البیعان. از سوی دیگر ولغایت و فیه الافتراق، که الافتراق هم المستلزم للتعدد است. این افتراق خیلی مهمه، این غایتی که اومده خیلی مهمه، چون اگه این نبود میتونستیم البیعان رو یه جور توجیه کنیم. چجوری توجیه کنیم؟ بگیم منظور از البیعان کل من البایع و المشتری. خیلی شایعه، میگه ببین آقا جون بایع و مشتری احکام رو دارن، هر جا بایع و مشتری محقق شد این احکام رو داره، کل من البایع و المشتری. حالا میخواد در قالب دو نفر محقق بشه، میخواد در قالب یک نفر، الان اهل قضیه الحقیقیه. اما این حتی یفترقا انصافا کارو خراب میکنه، چون حتی یفترقا اون ظهور کل من البایع و المشتری رو تبدیل میکنه به اجتماع بایع و مشتری با هم دیگه، و دیگه نمیتونیم اون کل من البایع و المشتری رو ازش بفهمیم. ببینید تو استظهار خیلی لطائف و ظرائف هست، صلاح نیست من این باب رو باز کنم و اینها، ولی بذارید چند تا نمونه عرض کنم. میگه انا عبدون من عبید محمد صلی الله علیه و آله. اگه میگفت انا عبدالرسول، زمینه یه سوء استفاده فراهم میشد که بیا لا اله الا الرسول مثلا. عمدن گفت انا عبدون من عبید، یه نکته از توش فهمیده بشه. میگن عبد به معنای بنده غالبا با عباد جمع میشه، عبد به معنای برده غلام غالبا با چی؟ با عبید جمع. حضرت گفت انا عبدون، ولی اتفاقاً عبدون من عبید که یه وقت پس سو استفاده نشید. یعنی قیودی که شما توی کلام میارید، از دادی که میارید، جمعی که میبندید، غایاتی که میبندید، همه اینا تو ظهور دخالت داره. اصلا عجایب و غرایبی اینجا تو قرآن هست، توی روایات هست، نکات که حضرت اومدن مثلا همین لمکان البا که تو قرآن اومده و امام صادق علیه السلام از این استثناء میدونی. یه نظریه هست که همه تفسیرهای روایی ما اینا همش بیان ظهورات کلامی قرآنه، فقط نکتهش رو توجه دادن. اگر یادم به اون نکته توجه بکنه ظهوره رو ما میفهمیدیم. بعضی با این حرف مخالفن ولی شواهد روایی زیادی. ببین همین آیه رو ببینید، معمولا تو حوزه درست این توضیح داده نمیشه. حضرت میگن از کجا فهمیدی که باید به بعض رأس باشه؟ از حضرت پرسید، زراره پرسید که آقا از کجا به بعض رأس کافیه؟ از اون لمکان البا. همین الان هم طلبه ها میگن این نکته خفیی داره که ماها متوجه نمیشیم. حضرت از با این نکته رو در آوردن و این از اون علم لدنی حضرت هست و چه میدونم باطن قرآن. نه خدا وکیلی اینجوری نیست. عرب جماعت میگه مسحت الکتاب، این موقع میگه مسحت الکتاب وقتی کامل دستشون کشه بودن. به این حرکت میگه چی؟ مسحت و بل کتاب. واقعا این تفاوت معنایی هست. آیه شریفه میتونست بگه ومسحو رؤوسکم، یه حرف جر گذاشته، یه حرف جر کلن معنا رو عوض کرده و حضرت این تذکر به من شما میدن که حواست باشه. نگفته ومسحو رؤوسکم، ومسحو برؤوسکم. باور کن اگه توجه نمیدادن آدم حواسش جمع نمیشد. خیلی از غفلت ها ما زیاد. همین انا عبد من عبید که گفتن خدا وکیلی حال نکردید، توجه داشتید؟ هر کی میگه توجه داشتم خدا بهش، این از اون اوحدی اولیاییه که بهش التفاتی شده و یه عنایتی شده. بیا میخواستم زدال بزنم حالا اونجوری گفتم. یعنی اینا نکاتیه گاهی اوقات آدم میگه ای عجبا ما تا حالا به این دقت نکرده بودیم. میگه آقا قلب هر چی تو قرآن اومده به معنی عقله. میگه نه لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب، بگی التی فی الصدور. این برای همین که این شبهه که قلب تو قرآن به معنی عقله رو بزنه. نه آقا جون، القلب التی فی الصدور. خوب شد کیف کردی؟ همین قلب سنوبری، همین که تاپ تاپ میکنه، که این تا چند سال پیش میخندیدن به این حرف، الان آقایون پزشکا به نتیجه رسیدن این قلب سنوبری تو شخصیت انسانها بسیار تأثیر گذاره. بخشی از ادراکات ما، احساسات ما توسط این داره انجام میشه. حالا به چه ترتیبی ما نمیدونیم. یه مقاله دیدم تو اینترنت که مصاحبه کرده بودن با اینا که پیوند قلب دادن، شخصیتشون عوض شد. میگه بچه من قبل از این پیوند با بعد از این عوض شد. پس این چی؟ یه کاری میکنه. الانم واقعا گفتن بخشی از احساسات، عواطف و ادراکات انسان با این قلب زنوبری مرتبطه. حالا چه نحوه ارتباطی داره؟ لزوما به این معنی نیست که این ادراک همینجا شکل میگیره ها، یا پمپاژ خون توسط این به مغز یه تأثیری رو آدم میذاره، نحوه پمپاژ تأثیر، هر چی که هست خلاصه این تأثیر داره. خدا بلده بگه که عقول یا چه میدونم مغزشون این قلب نکته داره. خدا رحمت کنه با یه استاد بحث میگم آقا ببین من خودم که میفهمم، من وجدان خودم، یه وقت یه چیزای اینجا آدم روشن میشه، یه وقت یه چیزای اینجا آدم روشن میشه. میفهمی فر من فمن یرید الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. شما قلب عقلا پذیرفتی، خیلی چیزا رو قلبا نپذیرفتی. و از این نکات الان این نکته خفیه، نه اون ظاهر قرآنه، من آدم بهش التفات نداره، توجه نداره. این حالا من الان کاری به این حتی یفترقا ندارم، ولی این جامع نگری، این قیود رو با هم دیدن، با چه جمع اومده، با چه غایتی اومده، با چه، خیلی اینا مفیده توی فهم ارزم به حضور شما آیات و روایات. میگه الرازی به فعل قومن کد داخل فیه، میگه الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. الذین نمیگه من جاهد فینا، الذین یه جمعی باید بشید جهاد بکنید، کار جهاد باید کار تشکیلاتی باشه، کار جهادی باید کار الذی نباشه. من یتق الله یجعل له مخرجا. تقوا شخصی و فردی و اجتماعی میشه داریم، ولی جهاد باید چی باشه؟ خب یه چیز ظاهریه تو قرآن، الذین جاهدوا فینا و از اینها، لیس للانسان الا ما سعا. انسان هر کی، اون ادیسون هم باشی زحمت بکشی به برقو میدم بهت، به اسم تو ثبت میشه، چون لیس لل، هر کی زحمت بکشه، نه لیس للمؤمن، نه لیس لل سعی. آقا انقدر این بحث، همین آیه قرآن انقدر اینا که میگن فلسفه چی فلان اینا، بابا یه عده بشر تو طول سالها سعی کردن، سعی علمی کردن، خب برید استفاده کنین، بله اصالت ندید به فلسفه، فلسفه علم بشریه، ولی حیف این همه مطالب قابل استفاده برای شما. فیزیک هم همینطوره، ما به طلبه توصیه میکنم فیزیک هم بگم، استاد بزرگواری عالم ربانی ها از این علمای اهل کرامت به من گفت فیزیک بخون، نه خوشبخت فیزیک کسی دیگه جوان گفت فیزیک بخون، اینقدرم به من برکت رسید اصلا گفت فیزیک جدید بخون، همین کوانتوم رو، دو سه تا مسئله معرفتی من با فیزیک جدید. بعد نکتهش هم همین گفت، گفت خیلی زحمت کشیدن اینا، خیلی مطالبی که ما باید خودمون رو بکشیم تا اثبات کنیم، اینا رفتن زحمتشو کشیدن، الان نظریه‌شو تولید کردن، مبانیشو، آزمایشاشو انجام دادن. اون قضیه چیزو گفتم براتون، عوالم سه‌گانه رو، سه تا عالم رو اینا اثبات کردن تو فیزیک کوانتوم، همونی که فلاسفه و عرفای ما سالها خودشون رو کشتن و الان همه هر کی میشه میگه خرافات چی چیه، که شما یه عالم ماده دارید، یه عالم مثال دارید بالا دست این، یه عالم ملکوت و تجردتان دارید بالا دست این، و این عالم ماده شما تحت سیطره اون عوالم داره چیز میشه. الان تو فیزیک کوانتوم میگن یه وایت متر داریم، تمام عالمی که در اطراف ماست همه چیزش این وایت متر، بعد یه دارک متر داریم، خیلی جالبه ها، دارک متر میگه که ماده ناشناخته، ماده ناشناخت، ماده تاریک، ماده است، آثار ماده داره ولی ماده هم نیست، این عالم مثالی که آقایون میگن صورتی در فوق دارد، در زیر دارد آنچه در بالاستی، همون هست. بعد یک دارک انرژی داریم که میگن یه همه حاکم بر همه اینا یه انرژی ناشناخته است که او تصمیمی، خیلی نکات جالب میگه، آقا آنچه که تو عالم ماده میبینیم نسبت‌های ثابت نیست، قوانین ثابت نیست، آهن همیشه در گرما منبسط نمی شود، اون باید تصمیم بگیره، اون دارک انرژی باید اجازه بده که بعد دارک ماده تصمیم بگیره که بعد توی وایت ماتر این اتفاق بیفته. خب این سبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء، این همینی که ما میگیم دیگه، و الان ثابت، یعنی بر اساس آزمایش ها میگن آقا این اشتباهی که آب در 100 درجه همیشه به جوش میآید، این بستگی به تصمیم دارک ماده رو، دارک انرژی داره که این اتفاق بیفته، و اون تجرد تامه، میگن اون هیچ اثری از ماده درش نیست، اون بالا چاقو همیشه نمیبرد چون ملکوتش دست چاقو رو گلوی اسماعیل اثر نمیکنه، آتش همیشه نمیسوزاند، ماهیت آتش داره ها، بردن و سلاما، آتش بردوستم گلستان نشود، اینجوری نگید بر من، آتش با حفظ ماهیت آتشی خودش بردن و سلاما شد. خب حالا اینا رو شما چرا استفاده نکنید؟ لیس للانسان الا ما، البته اصالت با کتاب الله و اطرتی، اینو یادمون نره، این یه مشکلی که متأسفانه تو فلسفه خوندن یا تو این علوم جدید خوندن هست، اینه اینا چرت و پرت گفتن، بعضا این آدم جوگیر این چرت و پرتاشو میگه، نکات جالبی هم هستن، به قول اون عالم بزرگ میگفت من تمام مکاتب معنوی و معرفتی دنیا رو خوندم، واقعا هم خونده بودم، هر چی کتاب ازشون چاپ شده بود من خوندم، میگفت من نمیگم حرف خوب ندارن، حرف خوب دارن، ولی هر چی حرف خوب دارن تو کلمات اهل بیت علیهم السلام. من اینقدر چیزای روانشناسی درست پیدا کردم، البته تو 100 تا یه دونش درسته ها، اینم بگم تو 100 تا نکته که روانشناسا میگن یه دونش درسته، ولی عین اون تو روایت ما هست. خب حیف آدم اینجا رو ول کنه، لذا اینجا خودتون رو قوی کنید، ببندید صفر محکم اینجا استفاده بکنید، ولی لیس للانسان الا ما سعا، با یه نگاه از بالا، نگاه نه از سر تزلزل و بالاخره کم داشتن، طلبایی که میگن دریوزگی میکنن برای روانشناسی و جامعه شناسی، این آدم چندشش میشه، حالا تو اینجا 100 داری بعد اونجا میری گدایی میکنی بعد یه مدرک فوق لیسانس و دکترا چی بدن، نه اینجا برید از بالا یه نگاه، یه گلسر رو یه تورقی بکنید، این تئوری انتخاب این آقای ویلیام گلسر معروف آمریکایی که اسم روش درمانیش واقعیت درمانیه، دقیقاً همونی که اسلام بهش میگه که کفر، میگه آقا شما، میگه همه مشکلات بشر، همین آقای آمریکایی میگه، میگه من همه بیماری روحی بشر میتونم درمان کنم با این روشم، میگه تمام مشکلات روحی بشر ناشی از خروج از واقعیته، چون از واقعیت زندگیمون خارج میشیم مشکل بیماری روانی پیدا میکنیم، یا افسرده میشیم یا دو قطبی میشیم یا سیزوفرنی میشیم، همش مال اینه. همه اینا توی خیالن، توی عالم اسلام میگه کفر. کفر یعنی چی؟ یعنی عیدن واقعی، پوشوندن واقعیت. همه گرفتاری بشر میگه تو کفره، متو اون نمیگه کفرا. اینو تو باید اونو بخونی، قرآن هم بلد باشی، بعد ببینی که این راست میگه همه چیز. لذا مردم رو با واقعیت میشه درمان کرد، با واقعیت ما شاکر میشیم، واقع زندگیمونو ببینیم. بنده خدا میگفت شب اومدم تو خونه دیدم بچه‌ها خوابیدن، به خانومم گفتم که میدونی چند میلیارد سلول داره درست کار میکنه که اینا خوابیدن؟ چند میلیارد سلول داره کارشو درست هم، یه دونه از اینا تصمیم میگیره تکثیر اشتباه بشه، خب اینا سرطان میگیرن بچهای ما. خب این الان خوشبینی و الکی خوش بودن یا واقع بینیه؟ کافر اینو نمیتونه ببینه، اینا رو برش میگه عصبانی میشه، ونمون کن عجب قاطر خدا، این چرت و پرتایی که میگی دارن الکی میخواد دلخوشی بدید به آدم فلان، ناراحت هم میشن. انا امنو کما آمن از سفها، اسمتو میذاره سفیه، برچسبم بهت میزنه الکی خوشه. اینا به چی خوشه؟ پیش یه پیره مردی بودم این وقت داشت قرآن میخوند اینجوری توف میزن الله اکبر. ببین چشمه آبو اینجا گذاشته، وسیله برق زدن و اینجا، چقدر این نعمت بزرگه. میخندیم ماها، ولی اون با همین یک ساعت خوش بود. ببین چقدر راحت. این اگه نبود اینجا، اینقدر دور نزدیک نبود، من چجوری اینو برق میزدم؟ باور کنید با همین مؤمن اینجوریه، شاکر اینجا، شاکر اینا رو میبینه، اینا واقعیت یا الکیه، اینا راسته یا دروغه، کافر اینا رو نمیبینه. لذا دوستان لیسل، اون وقت شما تو توی ظواهر کتاب و سنت و اینها پر ظهورات ادعا رو ببینید. میخوام چی ادعا کنم؟ یه بابیه، ظهورات کشف نشده، ظهورات چیز، یه تناقض به نظر میرسه، ظهوراتی که مورد توجه و انتباه ما قرار نگید. برای اینا یه فایلی باز کنیم. و حضرات معصومین علیه السلام به اینا تذکر میدادن، مثلا یخرجهم من الظلمات الى النور. دیدین حضرت چی میگن؟ میگه مال کفار نیست، مال اهل سنت. و استفاده رو کیف کنیم، حضرت میگه اونا کسا نور ندارن. ای یخرجونهم من النور الى الظلمات، مال کسی که یه نور و مایی داره. اینا اون طاغوت، اون دو سه نفرن که طاغوتی ان که اینا رو اومدن از همین نور فی الجمله اسلامی که داشتن چیکار کردن؟ خارجه. حالا این نکته ظاهریه یا نکته خفیه؟ فقط توجه نداره آدم بهش. راست میگه، کافر که اصلا نور نداره. من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. نور نداره. اینا یه نور فی الجمله داشتن، اومدن گرفتن ازش. و از اینها خیلی ما داریم. یه نظریه ایه. اینا جای قائنی خیلی طرفدار این نظریه، آیه مفیدی هم این نظریه تایید می‌کردن که در واقع تفسیر، بله یه تطبیق روایات داریم، تطبیق که یه بحث دیگه‌ایه. ولی این بحث ظهورات، حالا من اینجا دارم یعنی یک از این کارا رو میکنم، یعنی البیان، شاید البیان خالی این ظهور رو نداشت، ولی کنار حتی یفترقا که میشینه واقعا این ظهور یا حداقل آدم به توقف میکشونه و من شیخ خوبن این کار رو بکنم. عرفی احسن، یعنی وقت منم هر جا از اینا پیدا کنم برای مردم گفتن اه راست میگه، این چیزی نبود که، یعنی استنکاف و استنکار و استفاد نداره خداییش. دقت میخواسته، با دقت یه دفعه میبینی که ظهور به دست اومد. خود انسانم لا یمس و للمطهرون، آدم یه طهارت به جمله پیدا بکنه، بعد زحمت بکشه، سعی کنه، این دوتا سعی و طهارت به آدم بعضی از اینا جایزه میدن. بعضی وقتا توی مثلا ان الله، یکی از آقای میگفت من یه وقت اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا رو رعایت کردم، چون ذیلش داره لعلکم ترحمون. بعد میگفت داشتن تو مسجد چیز میخوندن، ان الله میخوندن، گفتم این آیه رو چیز کنم گوش بدم که لعلکم ترحمون شامل حالم بشه. بعد میگم اینو گوش دادم، میگم رحمت شامل حالم شد. رحمتش این بود که این نکته رو تو این آیه به من حالی کردن که عبادت های دیگر رو خدا اینجوری نمیگه که من نماز میخونم ملائکه نماز میخونن شما هم نماز بخونید، من روزه میگیرم ملائکه روزه میگیرن، من جهاد میکنم ملائکه جهاد میکنن شما میکنن. ولی درود فرستادن بر پیامبر و آلش رو میگه من درود میفرستم، ملائکم درود میفرستم، شما هم درود بفرستید. میگه این همین رحمتی بود که به خاطر گوش دادن به این آیه شامل عالم شد. بعد ایشون میگفت این لعلکم ترحمون رحمته خیلی وقتا همین نکاتیه که شما از آیات قرآن بهتون القا میشه، الهام میشه، گاهی اوقات یه بابی باز میشه برای آدم از یه آیه قرآن.
مثلا بعد قرآن گفت مفسر اهل بیت اهل خونه بودن،
حالا بعضن باید میشه یا مثلا توافون علیکم که توی آیه هست میگه اینا باید بچه ها باید دور پدر مادرشون تواف کنن به چرخن این حالتش. حالا ذوقیاتش هم بله من ممکن ازش تو استفادم بشه. الان مثلا دو سه نمونه که بنده عرض کردم اینا میشه خیلی هاش واقعا آدم نکاتیه که بهش بله ممکنه یه جای مثلا این آیه من خودم از آیه خوشبخت پرسیدم گفتم آقا بعضیا میگن از زانیت و زانی که قرآن اینو زانیه رو مقدم کرده ولی از سارق و سارقه سارق رو مقدم کرده. بعضی استفاده میکنن که زنا از زن شروع میشه، اگه چراغ سبز نده شروع نمیشه زنا. ایشون گفت نکته خوبیه قابل است تایید کردین. اون جالبه واقعا اگر خانوم ها حجاب و عفاف و اشبگری نداشته باشن و اینها خود قرآن هم اینو تایید میکنه میگه فیت معلدی فی قلبه این مرض، میگه تو فلا تخزعن بالقول که اون شروع میکنه یعنی میگه آقا شروع از این وره طمع رو شما شروع میکنی خانوم مواظب باش مواظب اشبگری باش. ببین همیشه اینو که نمیشه جلوشو گرفت برادر من، شما هر چی بگی خود قرآن اصلا خود قرآن میگه ولا یزید الظالمین الا خسارا. قرآن که قرآنه زمینه سوء استفاده هم هست دیگه. چاقو رو که نمیشه تو بذاری وسط بگی که آقا هیچکی نکشه. ببین زمانم داره استفاده زابطش همینه که تنفر و اتباع و اینا نداشت. یکی از ظواهری که میگه قلوب بفهم حضرت یکی از عواملی که برای فهم اینو توی مرجحات بعدن به نظر بعد بریم دو سه تا رو بعد به مضمون داریم که وقتی دو تا حدیث به تو عرضه شد تعارض داشتن به قلبت عرضه کن، اونی که قلبت قبول میکنه اونو ما گفتیم، اونی که قلبت ازش متنفر اینا خودش یکی از معلفه هاست. یه جایی آدم میگه این قلب آدم میپذیره این رو، یکی رو قلب آدم نمیپذیره اینم خودش معیار. چیو؟ حالا اونجا بخونید شهید صدر رو، شهید صدر میگه عبانو چرا حضرت دعوا کردن، اشتباه نشه عبان به خاطر اون حرفی که تو کوفه میزده مؤاخذه نمیشه نشده ها، دو تا مؤاخذه است، یکی این که الانم اومدن حضرت بهش میگن اینجوریه میگه سبحان الله، الان داره با حضرت بحث میکنه لذا آخرش هم حضرت میگه انکه اخذتنی بالقیاس، مؤاخذه عبان به خاطر اون کارش نبود، اون که قطع بوده و یقین داشته و چی الان داره با حضرت کلکل میکنه لذا حضرت میگن اخذتنی بالقیاس، یعنی تو اومدی با قیاس با من بحث میکنه. یکم این که اون موقع به گوشش میرسیده که امام صادق علیه السلام اینو فرمودن بازم چیز میکرده نمیپذیرفته این دوتا چی؟ این که آفرین الازی جوابی شیطانم اینو حضرت مؤاخذه کردن و الا قلب حجته نه بحث قلب نیست، این اصلا عرضم به حضور شما ردش کنه آفرین، میگه بذارید ارجحی حتی تلقا امامک و این تعابیر، اینم نکته ایه. یه چیز دیگه هم هست که باز مرحوم شهید صدر هم بهش اشاره دارن تو همین جریان عبان، میگن که ها خود شیخ دیدید میگه که اکتفا و استبداد به عقل در کشف مناطات احکام چیز خطرناکیه، یعنی فرایند عقلی برای کشف مناطات احکام اکتفا این سراغ ادله نقلیه نرفتن، بعضی میگه این مشکل عبان در کشف مناط این حکم داره به عقلش استبداد میکنه فقط به این اکتفا سراغ ادله نقلیه نرفته، اینم میشه بله کشف مناطات آفرین استظهار میده. حالا بازم این خودش حدود سخونش رو پیدا میکنه، این چون هنوز تو مرزشیم بعد بره جلو یه کمی مشخص‌تر بشه زواده. بله بله اصلا یه تحلیل خوبی که دارن اصلا عقلی هم میشه، گفتم براتون زنها بیشتر در معرض آسیب‌های جزئی هستن و مردها بیشتر در معرض آسیب‌های بزرگتر، زنها جنگ و بکش بکش بیشکونی میکنن یه مشتی بهشون میزنن یه آسیب، برای این که شاره لذا قانونش نصفه، چون زن کلا موقعیت اقتصادیش پایین تر از مرد، مسئولیت نداره، نفقه نمیخواد بده، دیهش نصفه، تا ثلث خدا از این حکم دست برداشته، لذا حضرت هم میگه رجع یا عادت الالنصف، عاد الالنصف تعبیر اینجور میگه دیه برمیگرده، یعنی قانونش چی بوده؟ شارع اومده برای اینکه ملاحظه خانوما رو بکنه که خانوما بیشتر در مزانت آسیبای جزئی ان، برای اینکه مردها آسیبای جزئی به زنان نزنن گفته چیکار کنین تا ثلث مثل مرده، استثناء یعنی استثناء این طرفشه، استثناء تا ثلثه، وقتی به سولس میرسه، چون دیگه مرزن ها دیگه در از این بیشتر در معرض آسیب تا برمیگرده به اون قانون کلی خودش که اصل اولیه است. یه آماری توی انگلستان دیدم منتشر شده بود از چیزا تصادفا، میگفت آمار تصادفای خانم‌ها دو برابر آقایونه، آمار تصادفای کشنده آقایون دو برابر خانم‌هاست. دقیقا معیده هم یعنی مرد ها تصادف نمی کنن، وقتی می کنن خشنگ می زن می کشه دارم. خانم ها در حد همین گفت مبادلت و مالن به مالن به مال به مالی خب ولا یخلو ان قوتن به نظر الى ظاهر نفس یک لعن الموضوع فی صورت تحت ولغای فی الافتراق المستلزم للتر ولولا این غایت، اگر این قید نبود لعم کن استظهار و کون تعدد فی الموضوع لبیان حکم کل من البایعه و المشتری کسایر احکام ما. اگر این غایت نبود میتونستیم استظهار کنیم که با تعدد در اون موضوع فقط برای بیان حکم کل من البایع و المشتری است، نه فقط جایی که حتما بایع و مشتری متعدد باشن. از لا یفرق العرف بین قوله المتبایعان کذا و قوله لکل من البایع و المشتری، دوتاش رو کل من البایع و المشتری رو میخواسته بگه، یعنی موضوعیت نداره که دوتاش باشن، هر جا بایعی مشتری هر کدام باشن، هر یک باشد حکمش این است. خب اما اگر فقط ما بودیم و البیعان بالخیار میگفتیم این ناظر به تعدد بگید نیست، یعنی لزوما ناظر به تعدد، الا ان التقیید به قوله حتی یفترقا خدای ظاهر فی اختصاص الحکم به صورت امکان فرض الغایه ولا یمکن فرض التفرق فی غیر المتعدد. این قید کارو خراب کرده، کارو خراب کرده که یعنی ظهور رو برده تو چی؟ تو تعدد. و این روش شایعی است که شما قیود کلام رو برای فهم ظهور صدر کلام به کار برید. اون وقت اینجا یک دفاعی شده که گفتن آقا شما چرا میگید حتی یفترقا فقط مال فرض تعدده؟ حتی هم میتونه بر امر ممکن وارد بشه هم بر امر مستحیل. آیه شریفه رو دیدید، حتی یلج الجمل فی سم الخیار، پس حتی سر مستحیلا میاد. پس بیاید بگید آقا البیان بالخیار حتی یفترقاش گاهی اوقات ممکنه جایی که دو نفره، گاهی اوقات ممکن نی جایی که یه نفره. میگه آقا این دیگه جوابش از همین ارزی که ما میگیم بابا ما داریم با استظهاری صحبت میکنیم، وجود حتی یفترقا باعث میشود ظهور عرفی البیان منحصر بشود به تعدد، با این حرفام نمیتونید این ظهور عرفی رو بردارید. میگه و منهای از هر سقوط القول به ان کلمه حتی تدخل علی الممکن و المستحیل، مثالش حتی یلج الجمل بزنید. بعضی گفتن حتی نر الله جهرتن، به نظر اون مثال خوبی نیست، این بهتر. الا ان یدعا ان التفرقه غایه مختصه به صورت تعدد لا مخصصه للحکم. باز دوباره یه برگشته، چند بار هی داره میره و میاد، دوباره اینو نگه داری تا جلسه بعد ان شاء الله توضیح. اصلا سلام علیکم. یعنی این که عرضم به حضور شما اشکال دیگری که این حرف دارد اینه که شما باید بله سبونه میشه یا دومی یا سبونه عددش رو یادم است. اشکال دیگری که دارد این است که شما میگویید برای خیار داشتن باید مالک باشد، طبق نظر شیخ اصلا تا انقضای خیار پیش نیاید ملکیتی نخواهد. عملا چه میشود؟ تا خیار هست ملکیتی نیست. شما میگید تا ملکیت نباشد خیار نیست، پس تو نظریه شیخ و منطبع شیخ اصلا نباید خیار داشته باشیم تو ملکیت نیست.
من تا خیار
منتظی نشیم
میگم من
نمیاد اون تفرق یادتونه بعضی گفتن تفرق به معنای انتهاء مجلس عقده، ولو اینا با هم پا شدن دارن میرن، ولی بی مجلس عقد نیست، دارن صحبتش دیگه میکنن. اونایی که اون حرفو اونجا میزنن اینجا شاید بتونن تفرق به این معنا بگیرن، یعنی از اون حالتش که مثلا خارج بشه بگیم تفرق هم هست. این به درد اونایی میخوره که اونجا اون حرفو میزنن، ولی اونایی که میگن نه ملاک تفرق عقدانه، یعنی من شما تو اتوبوس نشستیم 14 ساعت با هم هیچ جدا نشی پیاده نمیشی، اولی که نشستیم یه جور اگه با هم یه عقدی منعقد کنیم تا زمانی که پیاده نشی اونا میگن که خیاره، اما اگه اون نظر دیگه رو گفتی که نه ملاکش تموم شدن صورت حالت مجلس عقد بعد این فرض شما اینجا واقعه، اینو یادتون باشه تو آخر بحث